راحت داره، نه منظور اصلا ثوابیتون داده نمیشه، نه منظوری که در حالت طبیعی چقدر ثواب داریم مقدار کمتر به شما ثواب تعلق میگیره. لذا تقدم زن بر مرد یا تأخر مرد از زن، یعنی زن ایستاده نماز بخون، الان مرد با یه فاصله میاد پشت سرش وایساده نماز بخون، نماز خودشونه که اقتدا کنه، اینجا نمازش صحیحه، فقط ثوابش کمتره و کراهت داره. الله
الله. فروختن نظریه هیئت‌های عزاداری چه حکمی دارد؟ آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
اینها بسته به نیت اهدا کننده است. اگر اون اهدا کننده‌ای که غذایی رو در هیئت به مردم میده اینو داده که مال خودشون باشه، مالک باشن، اگر مالک شدن فروختن آن چرا مالک شدن اشکالی نداره. یه وقت ممکنه سفره بندازن و بگن شما اینجا غذا رو میل کنید و برید. اگر هدیه نباشه، فقط برای استفاده باشه، در این صورت فروختنش جایز نیست. مثل غذایی که انسان در جایی میره مهمانی، مهمان حق داره غذاش رو بخوره، اما حق نداره غذایی که تو سفره گذاشتن برداره ببره بفروشه. فقط اجازه استفاده بهش دادن. در حیات هم اگر اینجوری باشه، که غالبا اینجوری نیست البته، که غذا رو بهش بدن که فقط اینجا بخوره و پاشه بره، در این صورت نمیتونه بفروشه. اما اگر بهش دادن مال خودش باشه، حالا این آقا فرض کنید روزه است، نهار رفته یه جایی نهار بهش دادن، رفته یه جایی عزاداری نهار بهش دادن، این نهارشو نمیخواد، میخواد بفروشه، به پولش احتیاج داره مثلا. اگر هدیه ای هست که مالک شده میتواند بفروشه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
نوای معرفت.
الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی و عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما سروران گرامی که در حال شنیدن برنامه گنج سعادت هستید از رادیو سراسری معارف، صدای فضیلت و فطرت. خیلی خوشحالم از اینکه یک فرصت دیگه دست داد تا در خدمت شما سروران عزیز باشیم و با هم دیگه استفاده بکنیم از مباحث اخلاقی که حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح برای ما در برنامه گنج سعادت مطرح میکنند و ما رو کمک میکنند تا زودتر به این گنجی که موجب سعادت ما هست انشاءالله برسیم. اون گنجی که سعادت دنیا و آخرت ما رو فراهم میکنه چیزی نیست جز حرکت در مدار اهل بیت علیهم السلام، حرکت در مسیر رضایت خدا، که همه اینها خلاصه میشود در یک زندگی اخلاق مدار. تعریف اخلاق رو تو جلسه قبل استاد فلاح برای ما بیان کردن. تعریف اخلاق این شد که اون ملکه‌ای که در وجود ما هست، حالا یا در حیطه فضائل هست یا در حیطه رذائل، اون ملکه‌ای که در وجود ما هست که در زمان خودش بیدرنگ ما انجام میدیم و بیدرنگ کاری رو به فعلیت میرسونیم، یک صفتی رو به فعلیت میرسونیم. تو تقسیم بندی اخلاق استاد چند تا تقسیم بندی رو بیان کردن. اخلاق صفاتی یا باطنی رو گفتن، اخلاق رفتاری رو گفتن، تو یک تقسیم بندی اخلاق رو تقسیم به رذیلت و فضیلت کردن، تو یک تقسیم بندی هم اخلاق رو تبدیل به طبیعی و اکتسابی کردن. تو تعبیر اکتسابیش هم این شدش اونهایی که ما قرار کسب بکنیم یا به نوعی با خودسازی انشالله اونها رو به دست بیاریم. تو این اخلاق اکتسابی میخواییم سوالاتی رو مطرح بکنیم که انشالله استاد فلاح امروز و شاید چند برنامه آینده در خصوص همین اخلاق اکتسابی برای ما نکاتی رو بیان کنن. آقای فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقا. توی تقسیم بندی که شما در خصوص اخلاق مطرح کردید، اخلاق رو فرمودید طبیعی و اکتسابی، بعد طبیعی رو هم دو قسمت بیان کردید، یک سری اخلاق وراثتی و ژنتیکی بودن، یک عده هم اخلاق اقلیمی و جغرافیایی و طبیعتی که تو حالا محیط پیرامون انسان درش دخیله. بعد آمدید نقطه مقابل طبیعی اکتسابی رو هم بیان کردید، قسمت دوم اکتسابی رو گفتید، فهمید که اینها رو باید به دست بیاریم. برای به دست آوردن اینها عواملی هم درش مؤثر هست یا صرفا ما به دست بیاریم کفایت؟
درست اون اخلاق طبیعی رو که عرض کردم و از اخلاق اکتسابی جدا کردیم، ولی با این حال در اکتساب تأثیر گذاره.
درست.
مثلا هم الان احسا کنم یکی که برم جلو
فهم.
یک وراثت،
این عوامل مؤثر در اخلاق اکتسابیه.
آره، هرچند اخلاق طبیعی به حساب میاد ولی در اخلاق اکتسابی مؤثره.
درست.
ما جبرن و قهرن انسان به دنیا اومدیم چون پدر و مادر ما انسان بوده.
درست.
خب قاعدتا از اونا و از اجدادمون یک سلسله صفات رو به ارث میبریم، خصوصیات جسمی، رنگ پوست، رنگ چشم.
خدا اینا چه تأثیری تو اخلاق ما دارن؟ مثلا من رنگ پوستم سفید باشه، قرمز باشه، سیاه باشه، چه اخلاقه؟ یا مثلا
اینا اخلاق نیست. عرض کردیم که خصوصیات طبیعی اخلاق اکتسابی نیستن ولی زمینن برای بروز اخلاق اکتسابی.
چه بیشتر توضیح بدید؟
برای اخلاق اکتسابی زمینه به حساب میان، به واسطه اینکه اجدادش و یا پدر مادرش آدمای زیبایی بودن، زیبا متولد شده.
درست.
خب این زمینه است برای اینکه یک وقتی با این زیبایی نسبت به دیگران تفاخر داشته باشه، یعنی مبتلا به تکبر بشه. درست. خود برتر بینی، خود بهتر بینی، دقت فرمودید، زمینه میشه برای یک اخلاق کسبی. اصل وراثت و خصوصیت ارسی از حوزه اختیار و انتخاب ماها بیرون دست ما نیست. مورد دوم، عامل دوم، محیط طبیعی و جغرافیایی. این هم زمینه است برای کسب اخلاق. کدوم محیط؟ اون محیطی که ما توش زندگی میکنیم و رشد پیدا میکنیم. خب قاعدتاً به طور قهری روی اندام ما اثر میذاره، روی پوست ما اثر میذاره، روی عرصه و مختی بدن ما، مثلا چون بچه کوهستانی تأثیر میگذاره. دقت بفرمایید، معمولا مجبوریم با طبیعت بجنگیم، خشم بار میاییم، دقت کنیم، با سلاوت بیشتری بار میاییم. نمیخوایم تقبیح کنیم الانا، داریم میگیم که یک روحیه
تأثیرشو داریم،
آره تأثیرشو میخوایم عرض کنیم. میبینید دیگه، منطقه سردسیر، گرمسیر، عرصوت که معتدل، منطقه کوهستانی یا منطقه صحرایی، اینا هر کدومشون نوعی از روحیه و اخلاق رو ایجاب و اقتضا میکنه. خب مورد سوم، محیط اجتماعی. یعنی سومین عاملی که در اخلاق اقتصابی موثره محیط اجتماعی. این رو اجازه بفرمایید باید مستقل بریم،
اینو پس توی برنامه توضیح
آره مفصل باید خدمتتون عرض کنم. خب مورد چهارم، تاریخ و عوامل زمانیه. دقت بفرمایید، ما از نظر محیط اجتماعی فقط تحت تأثیر زمان حال خودمون نیستیم. ممکنه کسی فکر کنه که وقتی صحبت از محیط اجتماعی میشه یعنی محیطی که نقدن همین الان من درش زندگی میکنم.
درسته.
ولی سوال اینه که آیا فقط زمان حال و محیط اجتماعی فعلی در اخلاق من و کسب اخلاق اثر دارن یا زمان گذشته هم داره؟ صحبت سر اینه که یکی از عواملی که در کسب اخلاق اثر دارن تاریخ و عوامل زمانیه. زمان گذشته، بفرمایید وقایع و حوادثی که در گذشته برای ما یا تو دایره وسیع‌تر برای جامعه پیش اومده، اینا همه در اخلاق ما و ساخته شدن ما تأثیر داره. اینجوری عرض کنم، بین گذشته و آینده هر موجودی بفرمایید یک رابطه قطعی و مسلم وجود داره، هر چند کشف نشده باشه، معلوم نباشه و حس نشه.
این مثل این که مثلا یک مجموعه ای رو، یک جامعه رو میگه اینها مثلا سلحشورن آدم، ولی نگاه میکنید تو سابقه تاریخیشون مثلا پیروزی های متعددی داشتن، جنگاور بودن.
خب گذشته و آینده رو اینجوری باید فرض کنیم، دو تا نقطه هستن که از هم جدا نیستن، بلکه مثل دو نقطه ای از یک حرکت و یک روند بفرمایید و یک جریان مدام به حساب میاد. گذشته فونداسیون پایه است، مبناست، بله. حسن بفرمایید به تعبیر استاد شهید مطهری، گذشته نطفه و هسته ی آینده است. خیلی تأثیرگذاره در اخلاق اقتصابی.
درست.
خب مورد پنجم، آموزش و پرورش. آگاهی و معرفت، بفرمایید مثل کسب معرفت نفس. خب این عامل آموزش و پرورش هم در کسب اخلاق اقتصابی موثره، ولی تأثیرش مستقیمه. قاعدتا باید حواسم باشه که من هر چیزی نخونم، به هر چیزی گوش ندم، تو حوزه آموزش دارم عرض میکنم. اینجوری بگم، در حوزه آموزش و پرورش چیزهایی رو بخونم که در کسب فضائل به من کمک کنه. سراغ هر خواندنی نرم، سراغ هر متنی نرم، سراغ هر صفحه‌ای نرم، به هر چیزی و هر کسی گوش ندم. چرا؟ چون در کسب و اخلاق من بسیار تأثیر گذاره.
تو این حوزه هستش که من باید حواسم به استاد باشه؟
از جمله، آره، انتخاب استاد خیلی که قبلا بحثشو کردیم خیلی تأثیر گذاره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره اسراء آیه 37، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. دقت فرمودید؟
بله.
گوش، چشم، قلب، همه اینا مسئولند و ازشون سوال میشه. اینا کجا به کار میان معمولا؟ دو حوزه آموزش، تعلیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. هر چیزی رو که در جانتون آشکار کنید یا مخفی کنید، خدای متعال اون رو به حساب میکشه. پس اگر حالت نفسانی مثل حسادت در ما باشه، البته که مورد حساب قرار میگیره. دقت فرمودید؟
این تأثیر آموزش دیگه.
میخوام بگم که من آره دیگه، من گرفتم یه جای دیگه تأثیر گرفتم. اینجا میخواستم الان با این آیه بگم که آثاری که برش مترتبه از جمله اینه که من به خدای متعال باید پاسخ بدم، هر چیزی رو یاد نگیرم و هر چیزی رو گوش ندم، هر چیزی رو نبینم، هر چیزی به دلم نگذره، که اگر به دلم بگذره و خطور کنه و بمانه و خیمه بزنه و چون باطمه بزنه در وجود باطن من بمانه، منو بیچاره میکنه. خیالات و حرفها و نوشته ها و بفرمایید صفحات و صحنه های هرزه ذهن من رو به کج میبره. نباید با اینا حشر و نشر داشته باشه. فکر من رو از استقامت و اعتدال بفرمایید خارج میکنه. حرف های آلوده بفرمایید، قصد و نیت های ناپاک، خیلی عقب موندیم. فکر ما در کار ما آزار ما، استقامت رو از من میگیره، اعتدال رو از من میگیره، عرض شود که منو به هم میریزه، افکار من رو به هم میریزه. یکی از عهدهایی که ابن سینا با خودش بسته و با خدای متعال بسته، خب ایشون یه رساله عهد داره دیگه، توی اون رساله با خودش پیمان بسته که مقالات و رمان‌ها و افسانه‌های هرزه نخونه. دقت بفهمید، یه فیلسوف. البته خب ایشون اواخر عمرشون روی کرده عرفانی و باطنیشون غلبه پیدا کرد، ولی یک فیلسوف با خدای متعال نشست عهد بس که شاید جامعه بعید میدونه از یک فیلسوف که اینجور روابط باطنی و عاطفی داشته باشه. شخصا دور نمیدونم و دیر نمیدونم و به جا میدونم، اتفاقا از همین عقلا توقع میره. با خودش نشست و با خدای متعال و یک عهدنامه نوشت. از جمله این عهد میکنم با تو خدای متعال که سراغ مقالات و رمان‌ها و افسانه‌های هرزه نرم. رمان مسموم، دقت بفرمایید، بعضی از رمان‌ها مسمومن، آلودن. این درست فکر کردن رو از من میگیره. خب در خواب من و رویای من هم اثر میگذاره، اون وقت خوابهای آشفته و آلوده میبینه. ببینید گاهی اوقات اصحاب می اومدن، رسول خدا به اصحاب می فرمودن که خب چه خبر؟ خبر تازه چی داری؟ دو روایت اومده که مقصود رسول خدا این بوده که به من بگید دیشب چی خواب دیدی؟ آره داره، ببینید پیره، مراده، مرشده، می خواد هدایت کنه. خودش می دونه ما در محضر او چشم خدای متعال هستیم، ولی می خواد درست کنه، می خواد بسازه، می خواد ارتباط بده این بیداری رو با اون عالم رویا. یا شکارهایی که ما میتونیم در عالم رویا داشته باشیم مرتبط با بیداری روز ما و اخلاق روز ما و رفتارهای روزانه ما. خب مورد دیگه که توی اخلاق اکتسابی تاثیر،
مورد ششمه،
بله، عمل هست. یادتون باشه اونجا گفتیم اگر هر سبد یک حالت که همون حال هست، مرتبه خامی، تکرار بشه عادت میشه و بیشتر تکرار بشه و مستقر بشه میشه ملکه. پس عمل در کسب اخلاق موثره و تکرار
عمل یا استمرار عمل،
عمل و تکرار عمل، به خصوص تکرار عمل. در استقرار یک اخلاق، بفرمایید اخلاق میخواد بد باشه یا خوب باشه، تکرار وقتی بشه موثره، یعنی مانا میشه، ماندگار میشه. خب مورد هفتم، رفیق. هر رفیق سمت تری
امان از رفیق،
رفیق بعد. آره، پرسیده بود خبرنگار از کسی که مبتلا شده بود، گفت که چرا این کاری کردی؟ گفت رفیق بعد. گفت خب اتفاقا رفیقت هم همینو میگه، یعنی اینجور نیست که دیگران بد باشند و مثلا تو خوب باشی. ما از رفیقت هم پرسیدیم، اونم گفت رفیق بعد.
این اثر دو طرفه داره.
آره دیگه، ببینید، از شی معشی، نور با نور، تاریکی با تاریکی، وجود با وجود، کبوتر با کبوتر، باز با باز، این سنخیت، اینا باعث شده که اینا کنار هم قرار گرفتن. خب بحث رفیق بماند برای وقتش. خب از جمله چیزهای دیگه که امیدوارم دوستان پاک نکنند و باشه توی اخلاق اکتسابی ما مردم اثر میگذاره، گرونیه بدون تعارف. دلار شده بود 20 تومن، خیلی ها بد اخلاق شده بودن،
زیر معیشت دیگه.
بله بله، تلخی معیشه اوقات آدم رو تلخ میکنه و به جام تلخ میکنه. دقت بفرمایید، دلار 20 تومن شده بود، بعضیا فحش میدادن، الان شده 40 تومن. به هر حال در معیشت و اخلاق مردم اثر بد میذاره.
الان امتحان الهی.
خب امیدوارم کار و تلاش دوستان دامن دشمنان ما رو هم بگیره و نتیجه بده
ان شاء الله.
مورد نهم، معاشره. این رو هم ما مستقل ان شاء الله توی مفاهیم اخلاقی مثل مفهوم رفیق بحث میکنیم. خب تو اول بگو با کیان زیستی؟
تو بگویم که
بس آنگه بگویم که تو کیستی. مرحوم نیمایوشی یه عبارتی داره، میگه که اگر انسان رو نقطه‌ای فرض کنیم، معرف این انسان اون دایره ایست که دورش حلقه زده. اطراف معرف ما به حساب میاد، اطرافیان معرف ما به حساب میاد. با اونایی که عشر و نشر میکنیم، معاشرت میکنیم، لزومی نداره حرف بزنه. ما خلق و خوی اونا رو ببینیم میتونیم بگیم که مثلا فلانی چه جور آدمیه.
درست.
خب انشالله این باشه برای به وقتش. و بحث تغذیه هست که اینم یه قدری مفصله باید. و مواجهات حسی، مواجهات حسی، مواجهات خیالی، مواجهات عقلی، دقت بفرمایید، اینا به زنگاه شکلگیری اخلاق اکتسابی به حساب میان. این رو هم باید جداگانه خدمتتون عرض کنه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. عوامل مؤثر در اخلاق اکتسابی رو برای ما شمردند استاد فلاح. یکیش وراثت بود که این وراثت همون خصوصیات طبیعی هستش که بیشتر زمین ساز بروز یک اخلاق هستن. دومیش محیط جغرافیایی بود و محیط پیرامون ما بود، سرزمینی که درش به دنیا آمدیم، آب و هوایی که درش به دنیا آمدیم. نکته سوم محیط اجتماعی بود که این محیط اجتماعی رو انشاءالله تو یک برنامه مفصل برای ما کامل توضیح خواهند داد، ولی اون خانواده و محیط پیرامونی که ازش ما درش شکل میگیریم. نکته چهارم عامل مؤثر در اخلاق اکتسابی تاریخ و عوامل زمانی بود، با این ویژگی که به تعبیر شهید مطهری گذشته نطفه و هسته آینده است. یعنی ما نمیتونیم از گذشته رو نادیده بگیریم و عوامل مؤثر رو نادیده بگیریم. نکته پنجمی که به عنوان عوامل مؤثر در اخلاق اقتصادی بیان شد، آموزش و پرورش بود که استاد فلاح بیان کردن این آموزش و پرورش یا همون آگاهی و معرفت تأثیر مستقیم داره در اخلاق ما، که اینجا هست که یک سری حساسیت ها اتفاق میفته، مثل حساسیت آنچه که میخوانم، حساسیت در آنچه که میبینم، حساسیت در استادی که تحت تربیتش قرار میگیرم. نکته ششم عمل و تکرار عمل بود که در اخلاق اکتسابی انسان مؤثره و باعث استقرار یک صفت در وجود انسان میشه. نکته هفتم رفیق بود، نکته هشتم گرانی بود، نکته نهم معاشرت، نکته دهم تغذیه، و یازدهمین نکته به عنوان عوامل مؤثر در اخلاق اکتسابی مواجهات حسی، خیالی و عقلی انسان بود که به تعبیر استاد فلاح اینجا به زنگاه شکلگیری اخلاقی انسان و به نوعی به زنگاه ورود شیطان و نفس امار هم هست. امیدوارم که انشاءالله بتونیم شرایط رو برای خودمون به گونه ای عمل بیاریم، شرایط رو به گونه ای بسازیم که این عوامل مؤثر و اساتیدی که داریم و آموزش هایی که داریم به ما کمک بکنه تا اخلاق اکتسابی مناسبی داشته باشیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
خاک کف پای تو،
بوسه
بوسه مگر دادمی،
بوسه مگر دادمی،
من کف پای تو رو،
من کف پای تو رو،
کاش رو خمن بودی خاک کف پای تو، کاش رو خمن بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو رو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو رو. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بنای تو را، گر نبگردم کشم بار بنای تو را. بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را. خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را،
من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
جانها همه شیدایی، آینه زیبایی، این شوق صفا دارد، این سعی تماشایی، اید آمد و اید آمد، از عرش کلید آمد، صبح است و سپید است، آن لطف مدید است، پیغام و نوید است، آن عید سعید است،
اید آمد و اید آمد، اید آمد و اید آمد.
صبحی که نمایان شد آینه ایمان شد،
صبحی که نمایان شد آینه ایمان شد،
خورشید درخشان شد از برکت قربان شد،
اید آمد و اید آمد، اید آمد و اید آمد، از عرش کلید آمد، اید آمد و اید آمد.
لحظات سرگاهتون به خیر باشه عزیزان شنونده. آنچه که تقدیمتون شد گنج سعادت بود. دقایقی پیش با فضائل و رذایل اخلاقی در کلام حجت الاسلام و المسلمین فلاح آشنا شدیم، تا دقایق دیگر انشاءالله مبانی فقاهت رو براتون پخش میکنیم. 4:30 با نوای مرحوم صالحی قرائت مناجات 15 رو خواهیم شنید و با این برنامه به استقبال لحظات اذان خواهیم رفت. صبح نیاز رو میتونید از ساعت 4:50 بشنوید. لحظه اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:25 هست و زمان طلوع آفتاب 6:48. 5:40 هم دعای عهد رو با نوای حاج عباس حیدرزاده انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. دعوت میکنم از همین ثانیه ها با برنامه مبانی فقاهت همراه باشید. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهر شیرازی. اگر نظر پیشنهاد یا انتقادی هم داشتید در خصوص این برنامه و دیگر برنامه‌های پخش شده به 30162 میتونید پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 162 تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما. برنامه مبانی فقاهت را از رادیو معارف بشنوید ساعت 16:00 صبح.